بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله دیگری که تو مکاسب مطرح شده درباره مسقطات خیار رؤیت. سلام علیکم. اولین مسقط اینه که یسقط هذا الخیار به ترک المبادرت عرفن. مسقط اولی اینه که اگر کسی خیار رؤیت را علل فور بدونه، قهرن تأخیر در اعمال خیار باعث سقوط خیاره. این مبادرت فوری هم عرفیه. فور با دقت عقلی لازم نیست. علامه هلی فرموده که فوریت اینه، مثلا فرض کنید کسی الان وقت نماز بود تازه فهمید که مغبون شده، حالا که فهمید خیار داره لازم نیست همین الان فسخ کنه، میتونه نمازشو بخونه بعد بره فسخ کنه. یا اگر وسط غذا خوردن متوجه شد که مغبون شده میتونه غذاشو تمام بکنه، غذاشو بخوره بعدن بره فسخ کنه. یعنی این فوری بودنش عرفیه، عرفیش هم خیلی دقت نمیخواد. اگر یک کسی روزه بود اول مغرب فهمید که مبیع شرایطو نداره، میتونه افطارشو انجام بده بعد از افطار بره فسخ کنه. بلکن فسخ ای قاعده بله. خب باید برسه خبر، یعنی اطلاع باید اطلاع مفسوخون علی. نه خب دو تا نکته در اینجا هست. نکته اول اینه که اصل این تعبیر که بگوییم ترک مبادره، ترک عجله موجب سقوط خیاره، که شیخ انصاری هم همینجوری فرمود دیگه، یسقط هذا الخیار به ترک المبادره، ساقط میشه خیار با ترک عجله. اصل این تعبیر یه تعبیر دقیقی نیست، چون این عجله نکردن باعث سقوط خیار نیست، باعث تمام شدن عجل و مهلت خیاره. یعنی این پایان خیاره نه سقوط خیار. مثلا وقتی میگن که خیار حیوان تا 3 روزه، اون پایان روز سوم هنگام سقوط خیار نیست، هنگام تمام شدن خیاره. به همین جهت این ترک عجله رو باید بگوییم پایان خیار، نه سقوط خیار. بله؟ نه هیچ. فقط همین تعبیر سقوط، این نکته اول. نکته دوم این که ما گفتیم که خیار رؤیت برگشت میکنه به خیار تخلف شرط، یا به عبارت دیگر برگشت میکنه به خیار اشتراط. اگر که خیار اشتراط باشه، خیار اشتراط مبادرت یا عجله و فوریت درش شرط نیست. تأخیر در اعمال خیار باعث سقوط خیار نمی شود. مسقط بعدی اینه که شیخ فرموده و به اسقاطهی بعد رؤیت و به تصرف بعدها، یعنی مسقط دو نه. شیخ انصاری با اینکه عبارتش این بود ولی این عقیده رو نداره. عبارتش این بود که همون شروع بس خیال رؤیت هم میگفت که تخلف شرط ها، ولی واقعا عقیده شیخ نیست. بل مراد بهی الخیار المسبب ان رؤیت المبیه علا خلاف مشترت هوفی، با این که میگه علا خلاف مشترت هوها ولی خیار مستقل میدونه. ولی فقط همون تراخیش رو عرض کردم که یه حد متعارفیه. مثلا حالا تراخی رو بگوید 1 سال 2 سال، اما نه 100 سال. مسقط دوم اینه که و به اسقاطه بعد رؤیت، بعد از این که کسی دید مبیع اوصاف را ندارد، اگر بیاد بگه اسقط تو خیاری، یعنی اسقاط قولی بکنه، این که خب روشنه، این هیچ شک و شبهه‌ای نداره. اگر دید مبیع اوصاف را نداره، الان بالفعل خیار داره و خیارم حقه و حق قابل اسقاط. پس اسقاط خیار بعد رؤیه هیچ شک و شبهه نداره. بعد شیخ انصاری می‌فرماید و به تصرف بعدها، با تصرف بعد از رؤیت هم خیار ساقط می‌شود. به عبارت دیگه بعد از رؤیت و بعد از اینکه خیار فعلی شد، یعنی فهمید خیار داره، فرقی نمیکنه خیار را با قول اسقاط بکنه یا با فعل. بلی، فقط باید یه قید اینجا شیخ اضافه کنه به اینکه هر تصرفی مسقط خیار نیست. تصرفی که عرفاً دال بر رضایت به بیع باشه، اینجور تصرفی مسقط خیاره. اما اگر یه تصرفیه که عرفاً دال بر رضا نیست، مثل این که یه حیوانی رو خریده یا یه ماشینی خریده با یه شرایطی، حالا که اومد خونشون دید که این ماشین شرایطو نداره، حالا که میخواد فسخ کنه میتونه سوار این ماشین بشه و بیاره دم مغازه پس بده، یا اینکه اینو باید وکسلش کنه و بیاره. خب سوار شدن که اشکال نداره. یا مثلا اگر یه حیوانی رو خرید میتونه سوارش بشه و بیاره پس بدهد. خلافاً لعلامی حلی که میگه حق نداره سوار بشه، اگر سوار شد خیارش ساقط میشود. درستش اینه که تصرفی که عرفاً دال بر رضا باشه، سوار ماشین میشه بیاد پس بده، این عرفاً دال بر رضا نیست، به رضا خیارش ساقط نمیشه. نه نیت نمیشه ملاک قرار، نه با یه چیز عرفی باشه که قابل طرح و شکایت تو دربار. محقق اردبیلی اونو تو بحث اعانه بر اسم گفته بود چیزی یا عرفن اعانه باشد یا این قصد اعانه داشته باشد. نه نه، چون اونجا اعانه یه چیز شخصیه، اما اینجا شخصی بین دو طرفه، با یه جوری مطرح بشه که تو دادگاه قابل اثبات باشه و نیت قابل اثبات نیست. اینم نکته بعدی. بعد از این شیخ انصاری می‌فرماید که ولو تصرف قبلها، اگر تصرف بکند در مبیع قبل از رؤیت، ففی سقوط الخیار وجوهن، آیا خیار ساقط می شود یا نمی شود چند وجهه. یه سطر بعد شیخ می فرماید و فی جواز اسقاطه قبل رؤیته. اینجا فرمود اگر تصرف کرد قبل از رؤیت، سطر بعدی می فرماید جواز اسقاط خیار قبل از رؤیت. در واقع شیخ می خواد فرق بگذاره بینه تصرف قبل از رؤیت و اسقاط قبل از رؤیت. اگر تصرف کرد قبل از رؤیت، شیخ می‌فرماید وجوهن، سه وجه، خیار ساقط می‌شود، خیار ساقط نمی‌شود. یکی هم این که فعل مبتنیست بر قول، هرچه درباره قول گفتیم درباره فعلم میگوییم. بعد که میفرماید آیا جایز است قبل از رؤیت اسقاط بکند یا نه، دو وجهه. کسی هنوز ندیده که مبی اوصافو داره یا نداره، میتونه خیار رو اسقاط کنه یا نمیتونه. علت شک و تردیدم اینه، وقتی که انسان مبی را ندیده هنوز خیاری ثابت نشده. وقتی خیار ثابت نشده آیا میشود اسقاطش کرد یا نه، اسقاط مالم یجبه. پس قبل از رؤیت اسقاط خیار اسقاط مالم یجبه است. خیاری که هنوز حادثه نشده میخواد ساقطش بکنه. اینجا متوقف بر چند تا مسئله است. مسئله اولی اینه که باید ببینیم رؤیت این دیدن کاشفه از خیاره یا سبب خیاره؟ کسی که یه ماشینی رو میخره با یه اوصافی، دو سه روز بعدم میفهمه که شرایطو نداره، از اول خیار داشته اما نمیدونسته، حالا که دید شرایطو نداره میفهمد از اول خیار داشت. اگر اینجوری بگیم معنیش اینه که یعنی رؤیت کاشف از خیاره، یعنی خیار بوده اما خبر نداشته. در این صورت روشنه که می شود انسان قبل از رؤیت اسقاط خیار بکند. اما اگر گفتیم که رؤیت سبب خیاره، یعنی تا ندیده اصلا خیاری نداره، نه اینکه داره دو خبر نداره، اصلا خیار وجود نداره. اگر گفتیم رؤیت سبب خیاره، معنیش اینه که قبل از رؤیت اسقاط خیار جایز نیست. چیه؟ نه خود رؤیت. اگر کسی بگوید این که تو روایت فرمود که لکان لهو فی ذالکه خیار و رؤیته، خیار و رؤیت، و اگر کسی اینجوری معنا کرده خیاری که مسبب است ان رؤیه، مثل این که مثلا گفتیم خیار القبن، یعنی خیار مسبب از قبن، اگر حدیث اینجوری معنا کردیم میشود سببیت. اگر سببیت بود اسقاط خیار قبل از رؤیت جایز نیست. تخلف الو خیار القبن یعنی چی؟ خیار العیب یعنی چی؟ خب حالا وقتی روایت میگوید خیار و رؤیه، حالا هنو نرسیدم به اونا، حالا میرسم فعلا حرف شیخ رو دارم میگم. نه اینجوری، اگر رؤیت کاشف باشد اینجور، اگر رؤیت سبب باشد اسقاطش جایز نیست. حالا که ما نگفتیم سبب هست یا نیست، گفتم وجهان به این معناها، اگر کسی رؤیت رو کاشف بدونه اسقاط خیار جایزه، اگر سبب بدونه جایز نیست. ما که نگفتیم فعلا سبب هست یا نیست. این فرمایش شیخ انصاری. بعضی ها گفتن که نه، بحث درباره کاشفیت و سببیت نیست، باید بحث کنیم که این رؤیت طریقیت داره یا موضوعیت، و اگر موضوعیت داره به نحو تمام الموضوع یا جزء الموضوع. دقیقا همون بحثایی که اول رسائل مطرح می شد درباره این که قطع یه مرتبه طریقی است، یه مرتبه قطع صفتی، در هر دو صورت تمام الموضوع یا جزء الموضوع. اگر کسی بگوید این رؤیت، یعنی همین که میبینه که مبی شرایطو ندارد، این رؤیت طریقیت داره. طریقیت داره یعنی خودش خصوصیتی تو دیدن نیست. مثلا اگر که من ماشین خودم ندیدم اما به یه کسی گفتم شما برو ماشین رو یه نگاهی بکن، اون رفت و دید اومد به من خبر داد، این چه با این که من ندیدم ولی همون رؤیت هست. یعنی رؤیت طریقیه، وسیله مرآت هست برای کشف واقع. اگر اینجوری گفتیم معنیش اینه که خیار اسقاطش جایز است حتی قبل از رؤیت، چون رؤیت خصوصیتی نداشته. اما اگر کسی بگوید رؤیت صفت موضوعیت داره، یعنی خود این رؤیت، خود دیدن بالخصوص عنایتی بهش هست، حالا چه این که فقط رؤیت سبب خیار باشه یا این که رؤیت با یه چیزی، حالا با چی؟ رؤیت با تخلف وصف، رؤیت با تخلف شرط. عرض کردم همون بحثای اول رسائل، قطع طریقی و موضوعی و تمام الموضوع و جزء الموضوع. اگر اینجوری گفتیم روشنه که باید بگوییم اسقاط خیار قبل از رؤیت جایز نیست. امام خمینی رضوان الله علیه، امام اومده شواهد زیادی را ذکر کرده بر این که بگوییم رؤیت طریقیت داره نه موضوعیت. مثلا امام خمینی می‌فرماید که این که تو روایت آمده بود که اگر کسی این زمین را هر روز رفت و آمد می کرده، حالا هم که می خواسته بخره، رفته 99 قسمت زمین را گشته، عیبی تو زمین پیدا نکرده. این که رفته 99 قسمت زمین را گشته یعنی گشتن خصوصیت داشته، یا این که نه گشته که ببینه عیب داره یا نه، عیب داشتن خصوصیت داره. یعنی حالا اگر نمی گشت ولی همینجور از دور نگاه می کرد، یا اصلا نگاه هم نمی کرد، با یه مثلا پرسونید حالا این وسائلی که حالا در اومده با اینجور چیزا مثلا به دست می آورد که این زمین سالمه یا معیوبه، از اینکه تو حدیث میگوید 99 قسمت رو گشت و چیزی پیدا نکرد، معلومه گشتن خصوصیت نداشته. خصوصیت این داشته که زمین سالمه یا نه. یا اینکه دنبالش فرمود که اگر زمین را خرید پولشو داد، حالا که دوباره رفت نگاه کرد اون قسمتی که قبلا ندیده بود دید و دید معیوبه. دیدن سبب خیار شده یا این که نه دید معیوب است، چون معیوب است کلا رفته سرش، نه این که چون دید کلا رفته سرش. امام می‌فرماید اینا همه شاهد اینه که دیدن طریقیت داره نه موضوعیت. بعد اگر کسی بگوید که خب این حرفایی که شما گفتید اینا مال کلام راوی بود نه کلام امام علیه السلام، امام خمینی می‌فرماید سیاق روایت یک چیزه. اگر صدر روایت دارد میگوید رؤیت طریقیت داره، سیاق کلام اقتضا میکنه که امام معصوم علیه السلام رؤیت را به عنوان طریقیت ذکر کرده باشه. این فرمایش امام خمینی. پس شیخ بحث رو آورد روی این که ببینیم رؤیت کاشف است یا سبب. امام خمینی و دیگران بحث آوردن روی طریقیت و موضوعیت. اما یعنی طریقیت و کاشفیت یکی میشه، اما تو سببیت و موضوعیت فرق میکنه، به خاطر اینکه تو موضوعیت یعنی خود این رؤیت این ملاکه. اما اگر که شما گفتید که سببیت، تو سببیت میگیم که رؤیت خیار میآورد، اما تو موضوعیت میگیم که همون ضرر خیار میاره، اما ضرر وقتیه که ببینی، اگر ضرر بود و ندیدی خیاری نیست. این تفاوتش میشه. ظاهر روایت اینه لکان له فی ذلک خیار و رؤیته. حالا رؤیت رو میخواد بگه سببه یا میخواد بگه رؤیت خصوصیت داره. خب بله بله مبی نه مبی نه رؤیت مبی چرا نه 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 رؤیت یعنی رؤیت المبی با اون شرایط، با اون شرایط که شرطی باشد و تخلف بشود دیدن خیار می آورد. مبی نه 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 مبیعی که شرایطو ندارد دیدن مبیع، اما نه دیدن تخلف. نه نه خب خب بله هنوز که من نگفتم نظر من چیه. خب این تا اینجا فرمایش ای آقایون. حالا اونی که مرز میکنم چند چیزه. اولین نکته اینه که در اینجا ما نه طریقیت و سببیت رو مطرح میکنیم، نه کاشفیت و صفتیت را، بلکه اینجوری میگیم، ما میگوییم حدیث فرمود که خیار و رؤیته. این با خیار القبن یا خیار العیب فرق میکنه، مثل اونا نیست. علتش اینه که ما تو هیچ حدیثی نداشتیم بگوید خیار القبن یا خیار العیب. این تعبیر تو روایات نیامد. اما خیار الرؤیه این تو روایت اومده. خیار الرؤیه که تو روایت آمده، خیار مظروفه و رؤیت ظرفشه. یعنی حدیث میخواد بفرماید که لکان له فی ذلک خیار عند رؤیته یا فی ظرف رؤیته، در ظرف رؤیت خیار هست. پس رؤیت میشه ظرف و مظروف. سبب خیار چیه؟ سبب خیار تخلف وصف یا تخلف شرط. اما این تخلف شرط در ظرف رؤیته. اگر شرایط نبود اوصاف تخلف کرده بود، اما این آقا نمیفهمید، خیار نداشت. دیدن مبی به تنهایی هم موجب خیار نیست. تخلف وصف در ظرف رؤیت خیار می آورد. نتیجهش اینه که حتی اگر بگوییم این رؤیت سببه، حتی اگر این رو هم کسی بگوید، ولی نه اینکه رؤیت مطلقا سببه، سبب خیار تو ظرف رؤیت. بنابراین قبل از رؤیت خیار نیست، با اینکه تخلف وصف وجود دارد و خود رؤیت هم موضوعیت نداره. یعنی نه بحث طریقیت رو قبول داریم نه بحث سببیت را، و نه کاشفیت و نه سببیت، هیچ کدام. نه، من مقصودم اینه که این خیار و رؤیه مضاف و مضاف و الیهه، مضاف مضاف و الیه، گاهی من در تقدیره گاهی فی در تقدیره. اینجا از موارد فیه، من که در تقدیر نیست، تبیینم که نیست، میشود خیار فی ظرف رؤیته. اگر این طوری بود وقت نتیجهش این میشه که اسقاط خیار قبل از رؤیت جایز نیست. این یه مطلب، حالا مطلب دیگه من داره دا، ولی این حرفم رو فرض این بود که ما خیار رؤیت را با حدیث بخوایم اثبات کنیم، و الا اگه بس لازره رو اینا باشه چیز دیگه نیست. بفرمایید. بله بله، خب این که این همه میگفتن که اشکال مبنایی به کسی نکنید. چرا این مبناییه؟ ببینید اشکال را همیشه باید روی پذیرش مبنایی مردم، اشکال همیشه باید بنایی باشه نه مبنایی. من رو مبنای اونهایی که این حدیث رو قبول دارند و میگویند خیار رؤیت به خاطر لازرر نیست، به خاطر قبنم نیست، خیار اشتراطم نیست، خودش یه خیار مستقله و دلیل خاص داره، رو مبنای اینا دارم باشون بحث میکنم. خواهم میدی؟ خانم من که رو مبنای خودم یه میخواستم بحث کنم که از اول میبردمش بس خیار اشتراطو خیلی راحت بود. روی اون مبنا باشه وقتی اصلا رؤیت ملاک نیست. ملاک اینه که وصفی که من گفته بودم هست یا نیست، میخواد ببینه میخواد نبینه. خب همین، اما این مبنای ماست. میگم روی مبنا بخواید اشکال کنیم که نمیشه. من بخوام اینجوری به امام اشکال کنم، امام میگه خب حرفای تو از اساس من قبول ندارم. خواهش منه. آره خورکن نرز بینیم، من اصلا مکاسب آوردم، عبارت مکاسب میخونم، امام و آی خویی بعد دیگران، که اینهایی که میگوین خیار رؤیت یه خیار مستقلیه و دلیلشونم صحیحه جمیله، اینجوری میگن. بعد گفتم روی این مبنای حرف درست نیست، اما اگر از اول اینجوری بگم که ما این خیار و خیار اشتراط میدونیم، خب امام میگه من که اشتراط نمیدونم، من حدیث رو قبول دارم، حدیثم گفته خیار و رؤیه، بعد باید بحث کنم که ببینم طریقیت یا سببیت، کاشفیت یا سببیت. السلام علیکم.